شبی انگیزه پیدا میکنید اینجا میاید. اشخاصی هستن که اینها انس ذهنیشون با تفریحات خاصی است. دوشنبه شب پارتی میره، تفریحاتی غیر اخلاقی میره، به محض اینکه روز دوشنبه بشه اون یادش میاد و بر اساس این یاد است که شیطان افرادی را که با گناهان، با خاطرات غیر ارزشی انسشون بیشتره، اونها را وسوسه میکنه. وسوسه به اغوا تبدیل میشه و انسان گرفتار عمل نامشروع یا عمل بی ارزش میشه. اما در مسیر هدایت الهی انسانی که کارهای خیر رو تکرار کرده، او به محض یک بهانه‌ای اون کار خیر براش تداعی میشه و ملائکه به او الهام میکنن. این الهام ملک که مقابل اغوا شیطان است به توفیق تبدیل میشه و توفیق عمل خیر رو به دنبال خودش می آوره. قرآن کریم فرموده ولا تقف و مالی سلک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دریچه هایی که برای شما خطورات میاره، این دریچه ها رو شما محکم کنید، نگذارید صورت های غیر اخلاقی در خانه دل شما، در دیوار قلب شما، در سقف عرش شما نقش ببنده. عکس زن نامحرم تو دل شما چیکار میکنه؟ مزه غذای حرام در قلب شما چیکار میکنه؟ و صورت‌های شیطانی که شما نگاه میکنید، تحریک میشید، به سوی گناه کشیده میشید، چرا گذاشتید که یه همچی چیزی در ذهن شما نقش ببنده، تابلو بشه؟ ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مگه آدم آزاد به همه چیز نگاه کنه؟ ولا تذهب عیناک الی ما متعنا بهی زهرت الحیات دنیا. دیدنی زیاده، اما ما مجاز نیستیم هر دیدنی رو ببینیم. به پیغمبر خدا، خدای مهربان رو اینجور دستور میده، میگه چشمت را به سوی اون چه که ما متمتع کردیم، بیه اشخاصی زرق و برق دادیم، خونه خوب دادیم، لباس خوب دادیم، امکانات خوب دادیم، تو هرچی هست مگه باید چشم دنبال او بره خیره بشی؟ این زرق و برق دنیا دل آدم رو میبره. چه کار کنیم که دلمون رو جمالهای موقت، جلالهای ظاهری و این اون چی که دلبری برای انسان میکنه دل ما را نبره؟ راهش اینه که نذاریم تو دل بره. چجوری میتونیم نذاریم تو دل بره؟ خب نبید آدم وقتی میره تو محیط هایی که در اون محیط زنهای بزک کرده خودنمایی میکنن، آدم بره اونجا و توقع داشته باشه که وسوسه نشه، هر آن که دیده بینن دل کنن یاد. چرا دیدی که یادت خراب بشه؟ تو الان یادت همش خراب، هرچه فکر میکنی این سفر اخیری که رفتی چیزای بدی دیدی، این تو ذهنت مونده، به هر مناسبتی یادت میاد، وقتی یادت میاد آه میکشی، چند باری حسرت میخوری، بعد به فکر میفتی که بریم یک کاری بکنیم، این جوانیه بریم ازش استفاده کنیم. لذا قرآن کریم هم فرمول کلیش رو میگه، میگه فکر نکنید یه بار دیدم چی میشه، نشستم پیش یه رفیقی که داشت منو تحریک میکرد و از روی بیشرمی گناهان خودش رو بازگو میکرد، میگفت جات خالی بود، نبودی، چه جلسه بود، چه کیفی کردیم، چه عیشی کردیم. میگه جایز بود بشینی پیش یه شیطانی که به تو شیطنت کنه؟ به این حرفا رو بگه. ان السمع اول خوش رو میگه، چون بیشترین بدبختی های انسان از رفیق بده، رفیق بد، یار بد بدتر بود از مار بد. آدم با مار وقتی نزدیک میشه نیش او بدن انسان رو داغون میکنه، اما این اژدهای خطرناک نفس یک رفیق بدی که او رو بلعیده، چیزی ازش باقی نمونده، نه آبرو داره نه شخصیت داره، ارزش رو گرفته، قدرت اراده رو ازش گرفته، یا آدم بی خودی شده که هر گناهی پیش بیاد بی اختیار به طرف اون گناه کشیده میشه خاک به سر، یه همچی کسی رفیق تو شده، میشینه وسوسه میکنه، حرف بد میزنه و جلسات بد رو تعریف میکنه، گناهانی رو که لذت موقت داره او رو برای تو مجسم میکنه. تو هم با شنیدن این یه صورتهایی تو ذهنت این داره مینویسه، برای تو حرف نمیزنه که، دل شما رو داره رنگ میکنه، داره قلب شما رو نقاشی میکنه. چه نقشایی؟ یه نقشایی که امام زمان ناراحت میشه دیگه تو این دلت نمیاد، یه عکسایی میزنی که با وجود این عکس ملائکه اونجا وارد نمیشه. روایت دارد خانه‌ای که در اون خانه سگ باشه ملک تو اون خونه نمیره. شاید این روایت کنایه است، این سگ شهوت در خانه دلت باشه و اونجا ملک نمیره. ملک ابتداءً وارد قلب انسان میشه، به انسان الهام میکنه نماز جماعت رو، به انسان الهام میکنه جبهه رفتن رو، به انسان الهام میکنه کمک کردن به مساکین و فقرا رو، صله رحم رو، اینا الهامات ملکه. الهام ملک به دنبالش توفیق میاد، اما وقتی دلت سگ شهوت داره ملکی نمیاد کنار اون عکس تو رو به سوی خوبی ها بکشونه. وقتی ملک نیومد این دل خالی نمیمونه، دل تو همیشه یه عده‌ای وارد داره سر سفره دلت، همیشه مهمان هست. وقتی ملائکه وارد نشدن شیاطین میاد، همینجور که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فرشته هم وقتی نیومد این دیو میاد توی قلب انسان. اول خدا سمع میگه، امان از رفیق بد، امان از رفیق بد جنس، امان از رفیق بی بوته بی اصالت، امان از رفیق هرزه و دلو و بی ارزش. او از طریق گوش شما رو مسموم میکنه. وقتی قلبت مسموم شد اونجا قاذورات جمع شد، ملک خودشو به اونجا نزدیک نمیکنه. ملک که نیومد تو در اختیار دشمنی دربست، شیطان آمده قلبت رو در بس تسخیر کرده، حکومت دل رو در اختیار گرفته، از این گناه به اون گناه، از اون گناه به اون گناه پرتت میکنه. دیگه خلاصی نداری، مثل اسیری میمونه که این سرباز به اسیر میاد، یکی میزنه تو سرش، اون یکی یه لگد میزنه، سومی یک مش بهش میزنه. تو دلت اسیر شده، خودت خبر نداری، میبرند بی اختیار شدی، سگی شده این دل که زنجیرش به دست دشمنه، میبره برای خودش، جاهایی میبره که همش برای انسان خطرناکه. لذا ابتداعاً قرآن میگه ان السمع، اول مواظب گوشت باش. چجوری مواظب گوشمون باش؟ این همه سی دی، این همه آوازهای غنای نامشروع، اینا اثر نداره. بیشترین بی توفیقی ها، بی حالی ها، عدم حضور در نمازها مال غناهاست، مال موسیقی هاست، مال این خواننده هاییست که خواندنشون با فقه اسلام، با شرع اسلام تطبیق نمیکنه. از این بدتر شنیدن غیبت ها، حالا اون جاذبه های جنسی که با این غناها و موسیقی ها و شنیدن مجالس گناه ناانسان دلش مسموم میشه، عکسای بد تو دلش نقش میبنده و شیطان میاد همینا رو برای انسان زینت میده. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان بیکار که ننشسته که یک امر فاسد، یک شخص فاسد رو اینقدر زیبا نشون میده که تو عاشقش میشی، میری به سراغش، دینتو میدی، بعدم میبینی چیز بی ارزشی بوده ها، دلتو نگه نمیداره، دل زده میشی، ولی میبردت، زایعت میکنه، بی آبروت میکنه، پرونده برات تشکیل میده، بد سابقت میکنه، در توفیق رو برات میبنده. غیبت، بدبینی که آورد، کینه که آورد، شما نسبت به یه مسلمانی او غیبت کرده بود، شما که بدبین شدی، بدبینی برای انسان حساسیت میاره، تجسس میکنی، عیبای جدیدی از او کشف میکنی، تو هم میری یه جای دیگه غیبت او رو میکنی. چرا از اول غیبت گوش کردی که با غیبت گوش کردن حرمت خدا در خانه خود شکسته بشه، تو هم جرأت به غیبت بکنی بری یه جای دیگه یه عیب جدیدی از این مؤمن اینجا و اونجا مطرح بکنی؟ و همینطور دیدی رفیقت دروغ گفت، بعدم به تو گفت که سر فلانی شیره مالیدم، یه دروغی بستم گرفت، تو هم تشویق میشی به دروغ بگی. خب چرا گوشتو دادی به او؟ من اصغا الا سامعن الا ناطقن فقط عبده. آدم پای سخن هر که بشینه، روایت میگه داره او رو عبادت میکنه. اگر سخنگو حرف خدا میزنه، این جلسه ای که شما نشستید گوش کردید عبادت خدا میکنید، اما یه سیدی فلان خواننده فاسد هست، اگر فیلم فلان آدم بد انحرافی هست، اونجا شما داری شیطان رو عبادت میکنی، داری شرک میکنی، در کنار خدا، خدا رو گذاشتی، یه پوتی رو، صنمی رو داری عبادت میکنی. من از قائلا ناطقن فقط ابدا. لذا فرمود ان السمع، مواظب باش تو هر جلسه ای نرو، با هر رفیقی نشین که حرفای هر حرفی رو بشنوی، و هر شبکه ای رو از صدا و سیما، از ماهواره ها، از سی دی ها، از اینا هر شبکه ای رو به دل خودت آشنا نکن، اون دشمن بمبارانت میکنه، خودت داری راه رو باز میکنی که بمب‌های او بخوره به خانه دلت و خانه خدا رو در باطن تو ویران کنه. بی خانه میشی، کسی که بی دل میشه، دلش گل میشه، این بی خانه و بی خانمان میشه. وقتی بی خانه و بی خانمان شد، حریم نداره، حرمت نداره، مثل خانه‌ای که دیوار نداره، هر دزدی، هر قاچاقچی میاد از اینجا غارت میکنه، حصار دلت که شکست، حریمش که از بین رفت، حالا شیاطین یکی بعد از دیگری با تو رفیق میشن. اول با یه رفیق بد بودی، حالا میبینی 10 تا آدم شرور با تو رفیقن، هر کدام به طرف شما را میکشانند. این گوش رو نگه داشتن بسیار بسیار حساسه. لذا در روایتی که راجع به روزداری هست فرمود اذا صمت فلیصم سمعک، با سمع اول مطرح میکنه. معلوم میشه انفعال انسان، تأثیر انسان، تأثیرپذیری انسان از گوش بیشتر از چشمه. اول چشم رو مطرح نمیکنه. خدا در آیاتش هر جا مطرح کرده اول گوش رو مطرح کرده. فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والبصر والفؤاد. این سمع و بصر کانال سیم ارتباطی به دل کانونه. ببین از این سیم ارتباطی چی چیزی رو، چه موجی رو تو دلت داری میفرستی. اول جلو گوشت رو بگیر، غیبت گوش نکن، دروغ گوش نکن، غنا گوش نکن، بعد هم جلو چشمت رو بگیر. حتی نگاه کردن مردی به مردی که تحریکش میکنه حرامه، تا چه برسد به زن. با یه بچه که صورتش مو نداره، جوانی زن نگرفته، به او دست بزنه، به او نگاه میکنه، تحریک میشه. خب چرا نگاه میکنی؟ جایز نیست، حرامه بره. خدای متعال حرمت رو در این جاها قرار داده. چرا به قربگاه خدا وارد میشید؟ نمیدونید خدا سگ شکاری داره، بریتون قرب ول میکنه، سگ شکاری تو رو شکار میکنه. شیطان سگ شکاری پروردگار متعال. کسی که قرب خدا را در هم میشکنه، شیطان جرأت پیدا میکنه به او پارس کنه، به او رو شکار بکنه. تومه شیطان میشی. خدا خودش این سگ رو آماده کرده، وقتی تو قرب شکن بودی میاد پاچت رو میگیره، لتو پارت میکنه. لتو پار شیطان شدی اینجا، تو قبرم که میری همین اعمالت میاد اونجا و لتو پارت میکنه. مرحوم شیخ بهایی این نکته را من مکرر گفتم ولی مفیده. ایشون جرایانی رو نقل میکنه، میگه در کنار قبرستان که بر حسب سیر و سلوکی که دستور میدن مشایخ اساتید این را، یکیش فرامان روی قبرها نشستن و فکر کردنه. آدم گاهی بره توی این بهشت زهرا، قبرهایی که هنوز مرده نیوردن دفن کنند، گاهی برید تو اونجا بشینید بخوابید، بیاد بیارید که ما رو میبرند اونجا. یه بار خودمون بریم اونجا بخوابیم، از خودمون حساب بکشیم. چه میشود آدم این مقدار با آخرتش بکنه، با عاقبتش بکنه؟ دنیا که تمام میشه، اونجا تمام شدن نداره. به فکر اونجا باشیم. بعضی ها بودن قبر خودشون رو آماده کرده بودن، هر روز میرفتن و تلاوت قرآن میکردن سر قبر خودشون. شاید از دنیا رفتی بچت نیمد برای تلاوت قرآن رو کنن. خودت برای خودت تلاوت قرآن کن، خودت برای خودت فاتحه بکن، خودت برای خودت احسان بکن. تو خودت به خودت دلت نمیسوزه؟ آرزو داری بچت این کار رو برات بکنه؟ خوب نکردن چی میکنی؟ میگه من در قبرستان مشغول تفکر بودم، جنازه ای رو بردن دفن کردن. وقتی تشییع کننده ها برگشتن، دیدم یک جوان بسیار زیبا، بسیار وجیه، با قدی رسا، با چهره دلانگیز، این مسیر قبر رو پیش گرفت و رفت سر قبر. اونجا دیدم ناپدید شد. تعجب کردم خدای این کی بود؟ ملک بود؟ امام بود؟ پیغمبر بود؟ رفت اونجا، روی قبر که رسید دیگه ندیدم. به دنبال او دیدم یک سگ سیاه هار خطرناکی که آدم وقتی به قیافش نگاه میکنه زهرش آب میشه، حالت حمله داره. دیدم این سگ با حالت غضبناک همون مسیری رو که اون جوان خوشگل داشت میرفت، همون مسیر رو تعقیب کرد، رفت سر قبر رو، اونجا اونم ناپدید شد. فهمیدم که هر دو وارد اون قبر شدن من ندید. اما بعد از دقایق ساعتی دیدم اون جوان خوشگل از قبر بیرون اومد، شکست کرده، خونین مالی، مجروح. جلو رفتم با حالت رقتی به او گفتم که چی بود قضیه؟ تو کی هستی؟ تو که با اون نشاط و طراوت و انرژی رفتی؟ چرا با این وضع، با این سیمای خونین بیرون اومدی؟ گفت من اعمال خوب این جوان بودم. خدا من مأمور کرده بود که برم او با من رفیق بشه. اما من وقتی وارد قبر شدم با او خوشوبش کردم، هنوز جامو گرم نکرده بودم، صفات بد او جمع شده بود، به صورت یک سگی در آمده بود. اونم آمد اونجا بین من و او، بین خوبی و بدی او درگیری بشون. چون گناهانش زیاد بود، زور گناهان بیشتر شد و منو به این روز انداختند و از اونجا بیرون کردند. حالا اون بدبخت کنار اون سگ خطرناک میکنه چه بسرش. اینا برای انسان ذخیره است. اینجا به صورت سگ در میان که ما نمیبینیم. جلو آمدن ملک رو، زیباها رو نمیذاره تو دل ما بود. امام زمان قشنگه. تو دلت زشتا رو جمع کردی، توقع دار امام زمان قشنگی تن بره تو این دل که نمیبینی. یه سگ زشتی رو اونجا گذاشتی، خواهی امام زمان بیاد نمیاد. جلو گوش رو بگیری، غیبت گوش نکن، هر صدای رو گوش نکن، هر حرفی و هر ندایی رو از این گوشمون به خانه دلمون وارد نکنی. اول سمع، مواظب گوش رو باش. دوم بصر، ان السمع و البصر. چشم هم دری از درهای دل. ببین از این دل کیا رفت آمد میکنن، از این در دشمن میره تو یا دوست میره تو، نور میره، غذاهای پاکیزه روی میره، یا لجن از این چشم وارد خونه دل میشه. ایناست که برای انسان هم معلومات خوب و معلومات بد رو تولید میکنه. هر علمی خوب نیست، هر اطلاعی خوب نیست، خدا اجازه نداده. چرا آموزش سر حرامه؟ غیبت خودش یه نوع معلوماتیه برای انسان. آدم اطلاع پیدا میکنه که فلانی مثلا عوضی بوده ما نمیشناخت. این خودش که ما نمیشناخت، نمیشناخت جدیدیه دیگه. ولی خدا اجازه نداده ما اینجور معلومات داشته باشیم. چون علم ماست برای ما عمل تولید میکنه، علم بد عمل بد تولید میکنه، علم خوب است که عمل خوب تولید میکنه. مجموعه فراورده های گوش ما و چشم ما و حواس ما معلومات ما میشه، علم ما میشه، به این علوم ما منشأ و مبدأ رفتار و اعمال ما خواهد شد. به خدا پناه میبریم از شر خودمون. هرچه به سرمون میاد خودمون سر خودمون میاد. یا خانه خراب میکنیم یا خانه دل رو آباد میکنیم. صلوات ختم میفرمایم. فرمودن که اگه میخواید دعاتون مستجاب باشه به دیگران دعا بکن. خب چند تا روایت خوندیم و ماه مبارک رمضان ماه دعا هست. پس الله سائل خدا باشید، پیش خدا میرید، کشکل یدایتون را آماده کنید، بعد از هر نمازی به نیات صادقه و قلوب طاهره و نیتهای صادق و دلهای پاک دست سؤال به پیشگاه خدای خودتون باز کنید. خب اگه میخواید دعا کنید و دعاتون مستجاب بشه، به دیگران دعا کنید. در اینجا یه نکته ای رو مرحوم علامه ابن فهد علی الله مقامه متذکر میشن و اون این است که یه وقت آدم دعا به دیگران میکنه که دعای خودش مستجاب بشه، اینکه دعا به دیگران نیست که میخوام دعای خودم مستجاب بشه به تو دعا میکنم. این ایشون میگه آدم دقت بکنه، این جنبه تربیتی دعاست. میگه اگه میخواید دعا بکنی باید ظرفیت پذیرش و دعا رو داشته باشی. کی ظرفیت پذیرش و دعا رو داری؟ اون وقتی که ظرفیت محبت ابناء بشر رو داشته باشی. اگر شما سعی صدرتون در این حد نیست که سعادت دیگران را با سعادت خودتون قرین ببینید، همیشه انحصاراً بر خودت میخوای دیگران رو اصلا بیاد نمیاری، ظرفیت پذیرش دعا مستجابم بشه نمیتونی نگه داری. اینه که محبت مؤمن برای انسان واجبه. هر کسی ایمان به خدا داره به حکم آیه قرآن داداش ماست، انما المؤمنون اخوه، اینا برادر ما هستن. با محاسبه دیگری ما یا معلمین عده‌ای هستیم یا متعلمین عده‌ای هستیم. معلم انسان حکم پدر انسان رو داره، شاگرد انسان حکم فرزند انسان رو داره. شما خیلی ها باباتون هستن ولی خبر نداری، خیلی ها فرزندان شما هستن و شما اطلاع ندارید، چون به خیلی ها یه خیلی چیزا رو شما آموختید، حکم پدری دارید. همون دلسوزی رو که پدر نسبت به بچه خودش داره، شما پدری رو سراغ دارید که نسبت به فرزند خودش بی تفاوت باشه. ارتباط شما باید ارتباط خانوادگی باشه، فرزندان یک پدری، فرزندان یک مادری. بابای ما حضرت آدم، مادر ما حضرت عباس، همه به یک مادر و به یک پدر برمیگردیم. حالا که اینجوریه باید در دلمون این ارتباط تکمینی رو ما احیا بکنیم، تا این ظرفیت رو ما برای خودمون احراز نکنیم، به دست نیاریم. آدمی که بسته است تو دلش کسی جا نمیگیره، همه رو برای خودش میخواد، هیچکی رو نمیخواد. به هر که سلام میکنه به طمع سلام میکنه، به هر که هدیه میکنه به هدیه میده، به عنوان یه رشوه میده که بردا کارو خودش حل بشه. یه همچه آدمی لیاقت استجابت دعا را نداره. دلتون رو برای مؤمنه صاف کنین، مؤمن تو دلتون جا بگیره، همون گونه که به برادر خودت و بچه خودت و پدر خودت دعا میکنی، همه این مردم برای تو همین حکم داشته باشه. یه نکته حساسیست که ابن فهد علی الله مقامه به این نکته ما را متوجه میکنه. خب در شب پایانی شبا دامن کیو بگیریم؟ میشه دستمون خالیه، آشقان تمام شد، مسافر رمضانی، فردا وارد خانه خدا میشیم، مهمان خدا میشیم، با چه روی، با چه لباسی بخوای بریم مهمونی؟ لباست کثیف باشه، سر و صورتت گل آلود باشه، غبار آلود باشه، خجالت نمیکشی با این وضع بری مهمونی؟ صاحبخونه نمیگه آخه چرا اینجوری اومدی؟ با مهمون خدا باشی؟ با چه وضعی؟ لباس تقوا به تن کردی؟ اثر توبه رو داری؟ با آب توبه خودت شستشو کردی؟ چی جوری میخوای بری پیش امام زمانه؟ با چه فرمنده ای وارد میشی به محکمه؟ اینجاست که آدم باید بیه پناهگاه بیره، بیا آبرومندی پناه ببره، میگه شما واسطه بشید، در رو به روی منم باز کنه، اجازه بده منم بیام. بقیت الله امام صفار آجان اجازه میدید اموجانتون رو واسطه قرار بده،
کنار مهد حلقمه بره تا وقت یه بابون هوای جنوبی احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکل ولایی. میگه میدونید کی شایسته زیاد گریه کنید برای؟ ببینید برای کی امام حسین گریه کرده شما برای او گریه کنید. ابی عبدالله آمد کنار نهر حلقمه. ما این بار کربلا که بودیم جاسوس خالی بود نیمه شب بود. محل استقرار ما یه جایی بود که همیشه از کوچه رد می شدیم که اونجا کف العباس بود. میگن ما حسین همه جور که به طرف حلقمه می رفتن از پیاده شدن چیزی رو برداشتن می بوزیدن. مردم فکر کردن در برق قرآنی پیدا کرده می بوزه. جلو رفتن دیدن دست بریده ی عباس جلو بود. ای کاش فقط دستش بود، اما بدن قد قطعه قطعه بود که امکان حمل نبود. ابی عبدالله دست برد زیر جنازه، وقتی بالا آوردید قطعه های بدن از هم جدا میشد. گویا اینجا بکا بکان آلیا با صدای بلال های گریه کرد. فرمود کمرم شکست، امیدم ناامید شد.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا لعنه الله على القوم الظالمين. استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي واسرافي على نفسي واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك الاعظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بمولانا باب الحوائج إلى الله أبي الفضل العباس يا الله. يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. بإسمة فاطمة طاهرة دست های مقبول حضرت ابوالفضل قسمت می دهیم به ما شایستگی نشستن در سفره ضیافت ماه رمضان را عنایت بفرما. مهمان های مورد قبول قرارمون بده. گناهان ما را قبل از رمضان ببخش و بیامور. توفیق روزداری، ترک گناه، تلاوت قرآن و هر کاری که در این ماه خدا را خوشنود می کند به ما روزی بفرما. خدای سلامتی به ما بده، آبرو به ما بده. سلامتی آبرویی که دادی از ما نگیر. امنیت به ما بده، امنیتی که دادی از ما زوال نیاور. دشمن را بر ما مسلط نکن، استقلال را از ما نگیر. رهبر عزیزمون را با کرامت، با کفایت، با شادابی، با عزت و آبرو در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور معید بفرما. به محمد و آل حاجات این جمع عوائج مورد نظر برآورده بفرما. امام شهدا را از ما خوشنود بگردان. مریض ها شفا مرحمت بفرما. شیعیانی که در خطر وهابی ها، سلفی ها، تکفیری ها، تروریست ها در هر جای عالم قرار گرفتند خدایا همه را از چنگال خونه نمیرنها نجات عنایت بفرما. آتش افروزانی که برای شیعه آتش روشن کردن خودشون رو بسوزان. کاخ توطئه امریکا و استکبار غرب و صهیونیست ها را بر سر خودشون ویران فرما. به حق حضرت رسول این مملکت را، این نظام را، این مردم را، این پرچم ولایت را در امان امام زمانمون از همه آفتها و بلاها حفظ بفرما. نثار ارواح طیبه شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان و حقدارانمون صلوات فرما.